بسم الله الرحمن الرحیم.
اگه ما وجودی که ایشون اینجا میگه رو هم یه وجود خارجی بدونیم، یعنی یه وجود متأصل بدونیم، اون موقع باید یک حقیقت وجود سعی براش قائل باشیم. چطور میشه؟ میخوام اینو بگم، مگر از اون طرف ما قائل شدیم به اینکه اون مفهومه و گفتیم بالاخره مفهوم دو قسم داره، یه وجود ذهنی یه وجود خارجی، هر دوشون هم تأصل دارن. مثل اینکه میگیم انسان یا امر یا بکره، بالاخره یه دونه مفهومه، یه دونه دوتا مصداق داره. ولی اگر بگیم که این وجود هم مراد وجود متأصل و حقیقت داره و مفهومش نیست، چطور میشه که دوتا نوع داشته باشه؟
یعنی بحثش رو مطرح میکنم. بس بذارید بسم الله شو بگیم که بحثمون وارش. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب فصل اول قیصری بود و اینکه این مرحوم میفرمود در وجود واحد و این وجود واحد هم حق تعالی است. در این باره جلسه گذشته یه تقریر مفصلی از بحث وحدت وجود ارائه کردیم و گفتیم منظر نگاه عرفا به خصوص با این تعبیر لابشرط خیلی میتواند گمراه کننده باشه. اگر توجه به این نکنیم که لابشرطی که ایشون میگه به چه معناست، سر از این در میاره یا همه خدایی در میاره و این که اصلا بگیم جهان و مافیها همشون در حقیقت یک چیز هستند و اون هم خداست و خدا سرایان داره، حالا یا همه جزء خدا میشند اگر کلی طبیعی رو به نحو رجل همدانی بگیریم که میگفت جهان در حقیقت انسان یکیست، هر کدوم یک قطعی از اون رو در ضمن خودشون دارن، یا اینکه هر کسی میشه تمام خدا به نوع دیگری اگر معنا بکنیم، که اینها همون چیزی میشه که از صدرا نقل شده که ایشون گفته جهال از متصوفه میگن. اما اگر توجه به این داشته باشیم که این لابشرط به چه معناست، مسئله بسیار قابل حل و قابل تحلیل و راحته. از منظر محی‌الدین و اتباعش نظام جهانبینی که ارائه میکنند اینه که ما یک وجود در عالم داریم، او هم خداست، ما بقی مظاهر او هستند، ما بقی مظاهر او هستند. لذا اگر میگیم به ما بقی صدق وجود نمی کننشون نمیگیم موجودان، از این بابه که اونها رو مظاهر وجود میدونیم، نه اینکه اونها رو معدوم بدونیم. اینجا یه بحث بسیار بسیار مهمه که اتهام زدن به کلیه، نه حتی عرفا و صدرایی ها، که شما یک مقدار لفاظی میکنید. بالاخره این اشیاء خارجی یا موجود هستند یا موجود نیستند. اگر میگید موجود نیستند معدومند، اگر میگید معدومند که خب اینه چیه دیگه، اصلا هیچ حظی از وجود ندارند، وجود مجازی هستند، یک مظاهری هستند، یک رشهاتی درشون وجود داره، اینا لفاظی است. بالاخره بیاییم اون بحث صبحمون یادمون باشه، این مقام حقیقتگوییه، چون داریم بحثا رو حقیقتشو بیان میکنیم. بالاخره سوال جواب بدید، موجودند یا موجود نیستند؟ اگر میگید موجودند یا حقایق متباینند، این یه وجوده اونم یه وجوده. یا میگید که تشکیکیه، تشکیکی هم یعنی چی؟ یعنی اون یه وجود قویست، اینا وجود ضعیفن. یا باید برسید به حرفی که جهال متصوفه زدن، یک وجود در سراسر عالم وجود داره که اینا جزء آشن. این یه بحثه که میگن باید اینو بعداً بجوش بحث کنیم که اساسا البته گردن صدرارم میگیره. این که شما میگید اینها یک وجودن، نمیدونم این وحدت در این کسرت، کسرت در این وحدت، اینا رو یه مقداری از شعر بیاییم بیرون، اینو بهش پایین رسید. اما اینجا برای این که فعلا در این مقام مسئله رو عبور کنیم، گفتیم نها کنید از دیدگاه اینها اونی که اتصاف به وجود حقیقی پیدا میکنه یک چیزه، اونم ذات مبارک ربوبیست و بس، ما بقی از دیدگاه اینها موجود نیستند. اگر تعبیر نوع من انواعه به کار میبره، یعنی تجل من تجلیاته، مظهر من مظاهره. امروز هم دونه دونه این تعابیر میبینیم. اینم که چرا از این اصطلاحات به کار میبره، به خاطر اینکه عرفان نظری، اول گفتم عرفان نظری مشکلی داشته، زبان فلسفی شده. برخی حتی گفتن منطق هم منطق فلسفی شده و این یکی از ایراداتش. این واژه ها رو باید هی عوض کنیم، به واژه های خود این علم برگردونیم. لذا وقتی میگه وجود کل من هما نوع من انواعه، ای کل من هما مظهر من مظاهره، این حرفش اینه. نوع و انواع در اون معنای لا به شرطی که بخواید به معنای کلی طبیعی بگیرید و مقسم بگیرید و قسم بگیرید نیست. و اینم نگیم که داریم تصحیحش میکنیم، نه، این به صراحت در همه جاش اومده. یعنی اینا اصطلاح نوع رو از اون اصطلاحی که ما در منطق و فلسفه داریم خارج میکنن، نوع من انواع تجل من تجلیاته. نظام منطقی که در این سیستم عرفان نظری استوار، نظام تجلی و ظهوره. این یک چیزی در عالم وجود داره در نظام فکری اونها که این مظهر دیگریست. این مظهر رو هم بهش میگیم وجود، هم نمیگیم وجود. این پنجره رو باید بی‌زحمت وا کنید. هم بهش میگیم وجود، هم بهش نمیگیم وجود. برخی از معاصرین اینو اومدن گفتن آقا این یه بحث تحت عنوان منطق فازی. حالا ما الان نمیخوایم وارد این بحث بکنیم. نه، به نوعی میگن آقا نگاه کنید، شما ماهیت رو هست تحصل داره یا نداره در خارج؟ داره یا نداره؟ اعتباری. از اون ور اگه میگید اعتباریه یعنی معدومه، نه، هیچ کدوم از این فلاسفه هم نگفتن ماهیت معدومه. میگن برای ماهیت چه نحوه تحقق قائلید؟ همین نحوه تحقق رو برای وجود اون شی در نگاه عرفانی باید قائل باشید. نگاه صدرایی، نگاه مشایین، اصالت وجودی ها چی میگید در مورد ماهیت؟ میگید ماهیت اصیل نیست، یعنی معدومه؟ نه، حد شی معدوم هم نیست، چون بالاخره یه تحققی هم داره. معقول ثانی هم نیست، معقول ثانی ظرف اتصافش و ظرف تحققش خارج باشه، متغایر باشه. نه، شما میگید معقول اولاست، اما ضمناً هم میگید اعتباریه. اینها دیر حرف رو در مورد خود وجود میزنن، میگن خود وجود شما یه همچین گونه ایه. چطور در مورد ماهیت میگفتید ایش که هم صداش در نمی اومد، نمیگفتن شعر و شاعریه؟ اینجا در رابطه اینم بگید خود این وجود هم میشه بهش گفت وجودون من حیث مظهریت، هم نه نمیشه بهش گفت، مجازیه. لذا وجود بالعرض و وجود بالمجاز یکی از تلاشهای پایه‌ای درباره، یعنی از بحثای مهمی که جزء بحث‌های تصوری است. اون بحث‌های ابتدایی داریم که تصدیقیه و تصوریه یک علم مطرح میشه. چی بهش میگن؟ مبادی تصوری و مبادی تصدیقیه. مبادی تصوری این علم یکی از مهمترین بحث‌هاش بحث وجود بالعرض و وجود مجازیه. اینو باید تعریف مفصلی ازش کرد. عرفان وارد این یکی از پایه‌های اصلیشه که باید تعریف درستی روش بشه. از اولا. خب این تقریری که ما از جهانبینی اینها دادیم این گونه است. فعلا هم کاری گفتیم، از روز اول کاری نداریم اینکه عرفا درست میگن یا نه، فعلا میخوایم ببینیم چی میگن. این حرفی که زدن، میگن ما یک خدا داریم، یک وجودم عالم بیشتر نیست، اونه مابقی چیان؟ مابقی مظاهرشن. نه اینکه مابقی وجود او هستن، جزء او هستن، نمیدونم اونام خدا هستن، اونام تجلی، اونام به نوعی بتونن بگن ما هم انا الحقیم. نه خیر، اینا مظاهره. شما در رابطه با بقیه نظام ها چی میگن؟ میگن اوی علت اینا معلولن، اونا میگن این وجود اینا مظهرن. رابطه رو به نوعی همین ادبیات بعدها ادبیات غالب شده اضافه اشراقیه. یعنی میبینید همین اومده وارد حرفای صدرایی ها شده، امروز تبدیل شده به کلام ما. همین رو اسمش گذاشتن اضافه اشراقیه، تعبیر آویختن میکنن، میگن اینها اضافه اشراقیان. یعنی اینجور نیست که مضافی داشته باشی و مضافان الی. حالا نکته اساسی، پس چرا بهش میگید لا به شرط؟ این باید بگید آقا یه چیز دیگه. چون لا به شرطه، برای چی؟ برای اینکه چیز دیگری نیست که این در قیاس با او باشه. یعنی باید شیعی باشه که به شرط شیع، یه چیز دیگری باشه به شرط لای از او باشه. این اصلا چیز دیگری نیست که بخواد در قیاس او سنجیده بشه، لذا میشه لا به شرط. لا به شرطش به این معناست که گفتیم این لا به شرطیتی که ازش بیان میشه، یعنی اساسا هیچ نحوه تقیدی امکان فرض درش نداره. نکته بسیار مهمتر که از جلسه قبل مونده، اینا همه که دارم میگم تکرار، قطعا تا آینده اینا را چند بار تکرار میکنیم، مهمترین قضیه اینه که این به شرطیت و لا به شرطیت رو روز اول گفتم، دوم هم گفتم، امروز روز سوم. قیاس با چی در قیاس با چی؟ این نکته مهمی است. یک وقت شما مفهوم رو میسنجید، میگید آقا مفهوم وجود در قیاس با چی؟ میگید مفهوم وجود در قیاس با شیء میشه چی؟ مخلوطه. اسم میذارید براش. در به شرط لا اگر باشه اسم میگید نمیدونم چی؟ ماتر. به قول آقا مثلا ماتر به قلب قاف. این اما یه وقت نه، ما اینجا در این مقام وجود رو لحاظ میکنیم نه مفهوم رو. میگیم وجود به شرط شی، یعنی به شرط رتبه، وجود به شرط عدم رتبه، وجود لا به شرط از رتبه. پس اینجا اون چیزی که لحاظ میشه وجوده نه مفهوم. دقتم بکنیم، اینجا نکته مهمی پدید میاد. وقتی شما میگید وجود رو، یعنی رو اعیان خارجی میگید، دیگه لحاظ شما در بود و نبود او تأثیر نداره. او خالقش او رو به این لحاظی که خالق داشته اون رو اونگونه خلق کرده. الان شما تحلیلش میکنید. اما وقتی در دایره مفاهیمه، شما هستید که این مفهوم و سوزیگش رو تغییر میدید. یعنی چی؟ الان این دوربینی که جلوی ماست، این به شرط شیء، چه شیء؟ به شرط اینه که درش باز و بسته میشه. یعنی این دوربین به شرط در باز شدن و بسته شدنه. مثلا این به لحاظ من تغییری در او ایجاد نمیکنه. این وجودی است با این لحاظ از ابتدا خلق شده، الان دیگه این صفت اتصافی حقیقی این وجوده. اما حالا شما چشاتون رو ببندید، یه دوربین در ذهنتون تصور کنید، لحاظش کنید به صورت لنزش بزرگتر از، گفت جزءش بزرگتر از کلش باشه. گفته اون طرف گفته یه زمینی خریدم ارزش بیشتر از طولشه. این یک دونه آفتابه ای تصور کنید، لولش بزرگتر از خودش. دوربینی تصور کنید لنزش بزرگتر از خودش. میتونید تصور کنید الان بلافاصله عوضش کنید، لنز رو کوچیک کنید. این ذهنیت شما این مفاهیم رو عوض بدل میکنه، در حیث مفهوم بودن ها، نه باز وجود ذهنی که پیدا کرد. به مفهوم عقب جلو میشه، باز و بسته میشه. اما وقتی شما میگید شیء خارجی لا به شرط است یا به شرط لا هست، این من و شما نیستیم آن که داریم اون رو ایجاد میکنیم، من شما تحلیلش میکنیم. میگیم تفاوت این وجود و اون وجود در چیه؟ اون وجود به شرط لای از حد اینه، این وجود به شرط شیء مرتبه خودشه. مثلا در حقیقت این به شرط لا ولا به شرطیت در این مقام ربطی به من و شما ندارد، ما تحلیل میکنیم این مسائل رو درباره او به کار میبریم. خب با این بیان حالا دانستیم وجود از دیدگاه اینها یکیست، همه عالم مظاهر اوست، لا به شرط به چه معنا؟ امرو بحثمون اینه که میگن این وجود جوهر نیست، عرض هم نیست. خب معلومه یه همچین وجودی جوهر و عرض نیست، ایشون به بیان براهین متعدد میاره ولی واقعیتش یکیه، به از زوایای مختلف بیانش میکنه. اصل علت این که این وجود جوهر و عرض نیست اینه که جوهر و عرض همون یه وجودی که عالمه، همون یه وجوده. این خب معلومه جوهر و عرض نیست. چرا؟ چون جوهر و عرض اولا تقسیمات ماهیت، در ثانی حالا اگه بیایدم تقسیمات خود و وجود، اینا انتزاع از حد شی میشن، این وجود که حد نداره که، خب نه جوهر نه عرض. حالا لذا تعابیری میگه، میگه شون به خاطر اینکه میگن جوهر و عرض ماهیتن و الماهیت زائدون علل وجود، زائدنی مغایرون، پس نمیتواند، نمیدونم دیگه تعابیری به کار میره که خیلی هاشم اساسا استدلالای درستی هم نیست، چون استدلالایی است که برگرفته از تعاریف که جدلیه، ولی اصل حرف درسته، چون ماهیت و جوهر و عرض اولا از صفات ماهیتن. اگر هم گفتیم نه به تبع وجوده که ماهیت داره این صفات میشه، خود وجود جوهریست، خود وجود عرضیست، بگیم درسته، اما وجود جوهری و وجود عرضی وجودهای محدودن، این که محدودیت نداره که، حد جوهری پیدا میکند وجود، وجودی که لا به شرطه که حد نداره، پس لذا نه جوهر نه عرض. ببینیم میفرماید ولیس به جوهره لانه موجود فی الخارج. جوهر عبارت است از موجود فی الخارج لافی موضوع. اینجا این استدلال تاکیدش روی موجوده، میگه اینا گفتن جوهر موجوده، موجود یعنی شیء له الوجود، یا گفتن جوهر عبارت است از ماهیت لو وجدت لکانت لافی الموضوع. این دوتا تعریف بر جوهر گفته شده. ایشون هم میگه خب معلومه اگه میگه وجود میخواد ماهیت باشه که ول وجود لیس کذالک، وجود نه ماهیت نه موجود لاف الموضوع. خب جوهر عبارت گفتید از چیزی که اگر موجود شود در موضوع، وجود لو وجدت نداره که، گفتید موجودان ماهیتون لو وجدت، لو وجدت نداره، هیچ چیزی که لو وجدت، میگن آقا شما اگه شما بودی، شما اگه شما بودی معنا توش نداره. و الا یکون کل جواهر المتعینه المحتاج الالوجود زائد و لوازم الوجود. اگه وجود میخواست جوهر باشه باید مانند جوهرهایی میشد که تعین دارن، ای حد دارن، محدودن و محتاج میشن به وجود، چون اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود، ماهیت داره و وجود، پس زائد هم میشن. زائد اینجا به معنای زیادت در فلسفه یعنی مغایرت، یعنی با هم مغایر هم هستن، تغایر داره. ولیس به عرض، عرض هم نیست. لان العرض عبارتون، عرض عبارت است از اما هو موجود فی موضوع، از اون چیزی که موجود در موضوعه. تعریفش دیگه ماهیتون ازا وجدت وجدت فل موضوع، او ماهیتون لو وجدت لکانت فی موضوع. این اوی که میاره میگه چیزی که یا ماهیتی که، حالا این چیزی که مطلق میاره یا ماهیتی که، یعنی اگر گفتید ماهیتی که خب جوابش روشنه، اگر هم چیزی که گفتید میبریم رو اون حیثیت اینکه حد پیدا میکنه. ول وجود و لیس موجودن به این معنا، چون وجود موجود هست، اما لیس موجودن به معنا ان له وجودن زائدا.
قسمت اولش چرا وقتی گفت لیس به جوهر انه موجودن فی خارج ول وجود لیس کذالک؟
چون این لیس کذالک رو توضیح میدن، وجود لیس کذالک یعنی وجود موجودی نیست که بخواد فعل موضوع و عدم موضوع توش لحاظ بشه، به خصوص تکیهشون روی این لو وجدتشه. ولی وجود و لیس کذالک یعنی وجود ماهیتی که لو وجدت نیست، چیزی که لو وجدت باشه نیست. خب ولی وجود و لیس موجودن، این نقطه ویرگول تو عبارتهای ما غلطه، لیس موجودن به معنا ان له وجودن زائدا، به این که بگن یک وجود زائد بر خودش داره. نه خیر، وجود موجود هست، اما نه اینکه وجودی داشته باشه زائد و مغایره با خودش، تا چه برسه به اینکه فضلا ان یکون موجودن فی موضوعه، بخواد تو موضوع باشه. لذا میگن پس وجود موجود نیست. بگیم چرا؟ بل موجودیتهو به عینهی و ذاته، موجودیت وجود به خودشه نه به موضوعش. لا به امر آخر یغایرهو عقلن، یعنی ذهنن، او خارجن، یه چیز دیگری که مغایر با او باشه. حالا در وجود ذهنی تغایرش میشه ذهنی، در وجود خارجی تغایرش میشه خارجی. این صدر رو از اینا گرفته. و عیزن باز از یه زاویه دیگه میگه، میگه لوکان عرزن لکان قائمن به موضوعه، اگه عرز باشه باید قائمه به موضوع باشه. خب از طرفی پس موضوع باید قبل از او موجود باشه، موضوع موجود قبل او به ذات. لازم میاد تقدم و شیء علی نفسه، قبل این که خودش باشه موضوعش موجود باشه. خب پس موضوع موجوده، وجود پیدا میکنه، پس باید بیاد تقدم به ذات. در منظومه دوستان خودن دیدید تقدم به ذات، اصطلاحا به سه نوع تقدم میگن تقدم به ذات. تقدم به طبع یعنی تقدم جزء الا بر معلول، تقدم تمام الا بر معلول، و تقدم اجزاء مقوم یعنی جنس و فصل بر ماهیت بر نوع. به این سه تا میگن تقدم به ذات. سه نوع از تقدم ها از سبق، هشت نوع سبق داشتیم، سه نوعشو بهش میگفتن سبق به ذات. تقدم جزء العله، تقدم علت تامه، و تقدم جنس و فصل. اینجا تقدم موضوع بر شی از نوع تقدم همون به طبع، یعنی تقدم به ذات در جزء العله، چون در حقیقت موضوع جزء العله میشه نه اینکه تمام العله باشه. خب دوباره از این زاویه دیگه میان میگن شما که میگید ماهیت و ماهیت داریم و وجود، ماهیت هم تقسیم به جوهر و عرض میشه، پس این میشه مغایر. و عیزن وجود و هما یعنی وجود جوهر و عرض زائدون علیه ما، زائد علیه ما یعنی مغایرون لهما، در حالی که اگر جوهر و عرض باشه از طرفی هم وجود مغایرشونه، ول وجود لا یمکن ان یکون زائدن علی نفسه، زائد یعنی مغایرن منفسش که نمیتونه باشه جوهر و عرض. ولانهو یعنی وجود مأخوذن فی تعریف هما، مگه شما در تعریف ماهی جوهر نمیگید ماهیتون اذا وجدت، به عرض رو میگید ماهیتون اذا وجدت، وجدت لا فی الموضوع و فی الموضوع تعریف اینجوری میکنی. پس در تعریف در اگه وقتی در تعریف اخذ میشه یعنی عمه، مأخوذن فی تعریف هما یعنی هم تو تعریف جوهر هست هم تو تعریف عرض، در حالی که این دوتا با هم قسیم همن، پس معلوم میشه بالا دستیه لکونه یه اعم من هما، از اون دوتا اعمه فهوبه غیر هما، وقتی اعم شد پس غیر اون هست دیگه. البته گفتم تمام اینها بیانهای مختلف یه حقیقته، اون حقیقت اصل قضیه هم اینه جوهر و عرض اینها اتخاذ از حد شی میشن. چیزی که حد ندارد جوهر و عرض نیست، این اصله. اما دیگه بقیهش بیان فلسفی بهش داده، بیانش هم درست نیست بعضیاش. اگه تو تعریفش عقص شده، خب اون کسی که میگه اشتباه تعریف عقص کنه، تعریف قطعی که نیست به تعریف به لازم. این تمام. بحث بعد این که آقا وجود امر اعتباری هم نیست. امر اعتباری نیست در مقابل اصالت الماهوی ها که میگن ماهیت چیه؟ اصیل و وجود اعتباری. ولیس امرن اعتبارین کما یقول الظالمون. چرا؟ لتحققه فی ذاته. امر اعتباری مفصل بحثشو کردیم چندین بار دیگه. اعتبار یعنی چی؟ یعنی چیزی که در اختیار معتبره. شما میتونید هر جوری اینو اعتبار بکنید. ایشون میگه اگه هیچ معتبری هم در عالم نباشه فضلاً عن الاعتبار، وجود بازم هست. لتحققه فی ذاته مع عدم المعتبرین. اصلا اگه معتبری هم نبود وجود تحقق داره. لتحققه فی ذاته مع عدم المعتبرین یا با در صورتی که معتبرین او را اعتبار نکرده باشند. نه خیر، میرسیم حالا. خوش کن. کجا اعتبار میکنه همجا میگی؟ مفهومه نه مصداقه. بین مفهوم و مصداق چندین و چند بار گفتیم فرق، الان هم دوباره میگی. خب بله همینه دیگه. حالا میگه فضلن به تحققه فی ذاته فضل مع عدم المعتبرین فضلن ان اعتباراته. حالا این معتبرین میخوان عقول باشن، یعنی ملائکه، میخوان من و شما باشیم. اساسا اگه معتبری هم نباشه این هست. سوا اون کان عقولن کانت علی القاعده غلطه. کانو درسته. سوا اون کان عقولن او غیرها. غیرها. کما اینکه پیامبر میفرماید کان الله ولم یکن معه شی. خدا بود و چیزی غیر خدا نبود. بله؟ یعنی که اگه من نباشم چه برسه به اعتباراتم. به این معناست که میگه آقا اعتبارات من در ذهن منه. میگه اساسا من نباشم چه برسه به اعتباراتم. چون بعضی وقتا میگید من باشم اعتباراتم نباشه. میگه نه خودت باشی نه اعتباراتت باشه باز او هست. پس معلومه اون ربطی به تو نداره دیگه در ذهن.
فضلاً عدم اعتباراته.
بله، حالا به این، به این معناست. حالا یه نکته که باز تنبه بدیم. آقای حاشیخ هم پرسید آقا فرق است بین مفهوم و مصداق. مفهوم در ذهن شماست، گفت المعنا فی بطن شاعر. مفهوم در ذهن من و شماست، اما مصداق خارجی است. شما راجع به مفاهیم فکر میکنید، حرف میزنید، صحبت میکنید، اما مصداق در عالم خارجه. مصداق هم آثاری دارن که مفاهیم نداره. هزار بار بشین تو کله مبارکت فکر کن به شیرین، دهنت شیرین نمیشه. اما اونی که در عالم هست مصادیق. نکته ای که ایشون الان تنبهش میده، میگه اشتباه نکنید یهو مثل این بزرگوار که اشتباه کرد بین مفهوم و مصداق فرق بذارید. اونی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم وجود خارجی است که میگیم لا به شرط. لا به شرطیت هم تنبه دادیم، گفتیم لا به شرطیت در رابطه با وجوداته. اونی که شما در ذهنتون دارید بعضا حمل میکنید بر او، بر این حمل میکنید، سه و زیغ بش میدید، این چیه؟ این مفاهیمه. لذا مفهوم وجود من حیث المفهوم به تعبیر ایشون به شرط شیعه. میگه به شرط شرکته. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما این مفهوم رو وقتی در ذهنتون تصور میکنید بتونید بر زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد بارش کنید، یعنی بتونید قدر جامعه بین موجودات بگیرید. این مفهومه به شرط شرکت، یعنی به شرط موجودیت و مفهومیت ذهنی، به شرطی که مفهوم باشه، به شرطی که این در حقیقت به نعم نوعی کلی باشه. این بالا این اصلا ذهنیه. اونی که ما داریم صحبت میکنیم راجبش خارجیست. لذا تعبیرش اینه، میگه بین این دوتا نباید خلط بشه. حرف درستیه. و کون الحقیقه به زه عبارت بخونم، و کون الحقیقه به شرط شرکه، این که یک حقیقتی یعنی یک مفهوم، این اینجا واژه هاشون اصطلاحاتشون یه ذره اصطلاحات خودشه، این که یک مفهومی به شرط شرکت یه امر عقلی اعتباری باشه، معناشن این مفهوم وجود به شرط، چرا مفهوم وجود به شرط شیئه؟ به خاطر اینکه به شرط اینه که بر همه بار بشه دیگه، کلیه. وقتی مفهوم کلیه یعنی شرطیت صدق بر کثیرین داره، شرطیت صدق بر کثیرین. این که یک مفهومی شرطیت صدق بر کثیرین داره و در نتیجه یک امر عقلی اعتباری است، این موجب به شرطیت صدق بر کثیرین گفته شده این گونه، همینم درسته. حالا البته تبصره داریم ما، بنام خیلی نیست اینجا حاشیه بزنیم، این تعبیر درستی نیست. مفهوم وجود لابه شرط مفهومی است، مصداق وجود لابه شرط مصداقی. لاجه مفهوم هم نباید بگیم به شرط شرکت، ایشون تعبیر به کار بردن، اما بهتر این بود که راجع مفهوم وجود هم بگیم مفهوم وجود لابه شرطه، اما مفهوم لابه شرطه، اون وجود خارجی لابه شرطه، اما مصداق لابه شرطه، همون تقریری که از بیرون من گفتم این گونه گفتم. ایشون اومده گفته مفهوم رو گفته به شرط شی. حالا البته میگم این لحاظا میشه بهش گفت با این لحاظ تعریفش کنیم، ولی واقعیتش اینه که ما یه مفهوم لابه شرط داریم که گفتیم دایره ذهنی مونه، همون هزار تا چیز تو ذهن شماست که تو ذهن صابخونه نیست، گفت هزار تا مطلب تو ذهن مهمون میگذره که تو ذهن صابخونه نمیزه یا بالعکس. اما اون یکیش این که مصداق وجود داریم. حالا اصل حرفش اینه که آقا این خط میخواد بگه مفهوم غیر مصداقه، اگه یه مفهوم ذهنیست در این نمیشه مصداق ذهنی باشه، و کون الحقیقه اعتبارین، این که یک مفهوم اعتباریست، لا یوجب ان یکون لا به شرط شی کذلک باشه. اگر به شرط شرکه اعتباری بود، لا به شرط شیش لازم نیست اینجوری باشه، بتونه نباشه. که گفتم حرف درست اینه که بگیم مفهومی اگر لا به شرط بود و اعتباری بود، دلیل نداره که مصداقی اگر لا به شرط بود اعتباری باشه. اون وقت اون مفهوم لا به شرط میشه در دایره مفاهیم، لا به شرط از رتبه، لا به شرط از مرتبه، لا به شرط از یک حدودات و تقیدات، این میشه مصداقی لا به شرط از تقیدات. مفهوم در حوزه اختیارات ماست، اساسا مصداق ربطی ما نداره، ما تحلیلش میکنیم. خب این ولیسه گفتن یا فلیسه دارید؟ خب گفتن بهتره باشه ولیسه. یه تعبیری دارن، این تعبیر رو از بیرون حلش بکنیم. گفتن ما یک چیزهایی داریم به نام صفت عقلی وجودی. صفت عقلی وجودی اونایی هم که عدم داخلشونه، یعنی صفاتی هستن که در تعریفشون عدمه. مثل چی؟ مثل مفهوم امکان. مفهوم امکان شما چی میگید؟ مفهوم امکان میگید عدم امتناع طرفین. مفهوم امتناع میگید امتناع، مفهوم امتناع میگید عدم امکان یک طرف. مثلا اینایی که توشون یک در مفهومشون به نوعی عدم خابیده، به اینا میگن صفتهای عقلی وجودی، تعریفه. لذا میگن اینی که یک مفهوم وجود جزء مفاهیمه دلیل نمیشه مصداق این گونه باشه. ولیسه این ولفا غلطه دیگه، لذا خودش دوباره بحث جدیدی. یعنی وجود صفت عقلی وجودی نیست، وجود مفهوم ذهنی نیست، به معنا ان العدم داخل فی مفهومه، اینکه عدم داخل در مفهومش باشه. آقا اونایی که عدم در مفهومشون داخله مثل چی؟ کل وجوب و الامکان، که صفت هستن برای واجب و ممکن. نخیر، وجود صفت برای اگر اون واحد شخصی هست از این باب صفت عقلی وجودی نیست. نکته به زنگایی که داره اینه که چرا اینو این اصلا بر چی این داره بیان میکنه این پرانتزو به چه عنوان اومدی و متذکر این بحث شدیشون. علتش اینه که میخواد بگه آقا بدونید اگر ما احیانا به اون شی میگیم موجودان، این صفتی نیست که ما بر او بار بکنیم، ما به او نسبت بدیم، چون که انه اگر من به او نسبت بدم نبود منم باعث نبود این انتساب میشه. شما ممکن بودن، ممتنع بودن، اینها به نوعی معقول ثانیه، یعنی ماییم که به او نسبت میدیم. اگر من نباشم امکان شی نیست، امکان ماهویش هست اما صفت امکان رو نداره. اما میخواد بگه اون شی حتی اگر من هم نباشم متصف واقعی به صفت وجود هست. حالا امکان رو گفتن یعنی لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم و امتناع وجوب هم که گفتن یعنی امتناع عدم که دوباره عدم توش خوابیده. بله؟
عدم امکان امتناع
وجود گفتن امتناع عدم یعنی محا عدمش ممتنه. این وجوب و این امکان اینها مربوط به خدا نیستان. نکته به زنگاش مینه اینی که ما به خدا میگیم واجب الوجود، وجوبش از این سنخ نیستان. این وجوب و امتناعی که ما در قضایای دیگه به کار میبریم رو ما اتصاف به او میدیم. من به او میگم وجوب، من به او میگم ممکن، من به او میگم ممتنع. او میخواد بگه اون اگر وجوب داره ربطی وجوبش به من و شما نداره. که البته اینجا محل بحثه، اینجا همون موارد که میشه تحشیه زد. اینم اگه نپذیریم بگیم نه، یه وقت ما دایره مفاهیم داریم، یه وقت دایره مصادیق خارجی. هیچ کسی هم در عالم اگر نباشه وجود منبسط ممکن. اینکه ما صفتی رو به اون نسبت میدهیم این دلیل نمیشه که اون صفتی که در دل او هست مربوطه به من باشه. من تحلیل میکنم او رو، نمیخوایم بازش بکنیم، مدخلیتی در قضیه نداره. خب تمام، حالا چی میخوای بگی؟ یه بار دیگه بگید این جملتون که کبرای کلیتون بود. اگه وجود خارجی باشه باید وجود حقیقی دیده باشه.
آره.
یعنی چی دیده باشه؟
یعنی شما الان فرمودید وقتی شیرینی میخوری شیرینی میشه دهنت، درست؟ شما باید خدا رو دیده باشه.
کی دیده باشه؟
همین آقای قیصری.
خب
خدا رو دیده.
خب بله دیده.
بیا دورایما متصف
کن. خب بله دیده.
ایشون الان داره قیاس میکنه خدا رو با اشیای خارجی.
نه نه دیده، میگه دیدم.
دیده.
آره. حل شد. خب از اول اگه این مطلب رو از اون هفته دنبال میکردی که اینا عرفان شهودیه اینو دیگه سوال نمیکردی. خب لذا اساسا اینا تحلیل شهودی. بله؟ نه حالا اینا چه میگن دیدیم دیگه. اینا میگن ما این گونه شهود کردیم. حالا شهوداتشون یا تحلیل شهودات دیگران رو میکنن. این هم از این بحث. بعد این که میفرماید این از این جملاتی است، از این پاراگرافایی است که الان می‌خوایم بخونیم که باز باید واژه‌هاش رو به معنای خودش برگردونیم. ولیسه، پس شد فلیسه، شد ولیسه. داریم احکامو می‌گیم. یک گفتیم اساساً جوهر و عرض نیست. دومیش گفتیم اعتباری نیست. سومی گفتیم مفهوم و مصداق و هم متفاوته. چهارمی گفتیم که صفت عقلی وجودی نیست. صفت عقلی وجودی نیست یعنی ایشون میخواد بگه اساساً مفهوم نیست. اما نکته‌ای که تو بزنگاش داره میخواد بگه حتی وجوب رو اگر صفت خدا میدونید میگید وا اون واحد واجب الوجوده، این وجوب رو شما در ذهنتون دارید، این مفهوم وجوب اون نیست. او اگر هست مصداق وجوبه. مفهوم وجوب که شما در ذهنتون دارید در او صدق نمیکنه. اگرم صدق این اتحاد با اون نداره، مفهوم وجوب اون نیست، اون مصداق وجوبه اگرم هست.
کتابای ما اضافه داره بعدم سرهمه.
یعنی چه سرهمه؟
سرخط نرفته.
نه اون باید سر خط بره. مال ما هم سر خط نرفته، تصحیحه. تصحیح کسایی که تصحیح کردن اینجوری. اینم از این. بحث بعدی که گفتم باید تعبیرش رو درست کنیم. اون تعبیرش اینه که یعنی تعبیرش درسته ولی باید واژه‌هاشون رو مطابق خودشون تعبیر کنیم. میگه وجود اعم از همه اشیاء. یعنی چی؟ یعنی اساس تجلی، یعنی همه تجلیات او هست. در حقیقت حرفش برمیگرده به این که کل عالم مظاهر او، همه عالم تجلیات او. پس حرفش اینه و هو اعم الاشیاء به اعتبار عمومهی و انبساطهی علی الماهیات، به اعتبار اینکه همه در حقیقت از او روشنه. او عمومیت داره، انبساط داره، تجلی داره. این اعم پس یعنی هو ظاهرون فی الاشیاء، همه مظهر او هم میشه اعم از اونا. اما اعمیت منطقی رو نباید ببرید تو رابطه ظاهر و مظهر. رابطه ایم اعم و اخص، رابطه تو دایره خودمون، رابطه وجودات هم عرضه. این گمراه کننده است. این رابطه وجود در طوله. میگه علت اعم از معالیلشه. چرا؟ چون معالیلش در حقیقت تجلیات او است. این اعم همون واژه هایی گمراه کننده است. اون جایی که میگم وقتی منطق بحث عوض شده، واژه ها عوض نشده. لذا اعم حتی یعرض مفهوم عدم مطلق و مضاف در ذهن، حتی بر مفهوم عدم مطلق هم این عارض میشه. وجود حتی بر اون هم عارض میشه. در ذهنتون یه شبهه معدوم مطلق داشتیم تو بحث منظومه مفصل هم بحث کردیم، فهم میکنم افش جلسه هم توش طول کشید. اونجا بحثای خوبی هم وجود داشت، بحثای شبهه معدوم مطلق. یه تفاوتی گذاشتن بین مفهوم معدوم مطلق و معدوم مضاف. معدوم مطلق یعنی المعدوم، معدوم مضاف یعنی عدم زید، عدم امر، عدم شیرینی. که میگن عدم شیرینی با عدم ترشی فرق میکنه. لا میزه فی العدام من حیث العدم، نه من حیث الاضافه. ولا من حیث الاضافه اینا با هم فرق میکنن. لا فرق فی العدام من حیث العدمشون با هم، ولی من حیث وجودشون، من حیث مضاف الیهشون با هم تفاوت میکنن. یه مفهومی داره. حالا حرف ایشون اینه، مواردیست که نمیگفت رفتی ضرری به بحث ما نمیزد، فرموده بحثش اینه که آقا این وجود این مقدار در عالم تجلیاتش بالاست که هم وجودات عالم رو متجلی میکنه و به وجود میاره، هم در ذهن شما مفاهیم به وجود او متجلیه. این مفاهیمی که در ذهن شما موجودن در حقیقت به تجلی او و به اشراق او موجودن. اون مفاهیمی که در ذهن ما هستن چیه؟ یکیش مفهوم مطلق، یکی مفهوم مضاف. لذا حتی عارض میشه. دوباره عارض شدن از واژه‌ای است که از منطق قرض گرفته آورده. عارض نیست، تجلی میکنه. مفهوم عدم مطلق را، مفهوم عدم مضاف را در ذهن وقتی که شما این دوتا رو تصور میکنید. خب این ولذالک، حالا که تصور فرمودید اینها رو، دلیل برای تصور ولذالک، وقتی تصور کردید حکم میکنه عقل علیهما بالامتیاز بینهما. این لذالکه گفتن که این شاید دلیل بر اینه که تصورشون ما میکنیم. مثلا یکی میگه از کجا ما اینا رو تصور میکنیم؟ یکی میگه اصلا ما تصور نمیکنیم. میگه چرا تصور میکنیم؟ چون اگه تصور نمیکردی حکم نمیکردی. همین که داری راجع به یه چیزی حکم میکنی یعنی ابتدا موضوع رو تصور کردی. چون اگه موضوع نداشتی که تصور نمیکردی، حکم نمیکردی. لذا و لذالکه یعنی و چون تصورش میکنی حکم میکند عقل علیهما بالامتیاز بینهما. بینه که بین عدم مطلق و عدم مضاف تفاوته. تفاوتشون چیه؟ امتناع احدهما، میگه معدوم مطلق محاله، و امکان الاخر، میگه اما معدوم مضاف ممکنه. عدم زید ممکنه. ممکنه یعنی چی؟ یعنی امکان داره تحقق پیدا بکنه. طرفین زید و عدم زید. زید مگه نمیگید ممکن الوجوده؟ ممکن الوجود یعنی چی؟ یعنی چیزی که بودش بشه نبودش هم بشه. عدم زید ممکنه، اما عدم مطلق ممکن نیست. حکم میکنید به امتناع یکی امکان دیگری. از کل ما و ممکنون وجود او ممکنون عدم او، حالا اینا موارد میگه و غیر ذالک من الاحکام، که البته باز میگم دیگه اینجا هست که باید نمیدونیم حالا حاشیه بزنیم و نزنیم بحث رو از روش بریم، دوستان بیشتر ذهنشون گمرانشه، این استدلال غلط. ما اساسا حکم بکنیم و نکنیم همینقدر که مفهوم به ذهنمون اومد موجود شده، تجلیات هم هست درسته، اما ما عدم زید رو حکم به امکانش مفهومش نمی کنیم، عدم زید رو به وجود خارجیش میکنیم. لذا در رابطه با این مسائل میاد که مقداریشون بین ذهن و خارج شاید فز ذهن انده تصوره ما بین این دوتا عدم زید و عدم مطلق از حیث مفهوم هر دو ممکنن، هر دو در ذهن میان. اونی که ما حکم میکنیم به عنوان آینه خارج بهش حکم میکنیم، میگیم عدم مطلق در خارج ممکن نیست، عدم زید در خارج بازم نمیگیم ممکنه، زید در خارج ممکنه. حالا بحثش میگم ضرری به بحث ما نمیزن. اینم بحث این تمام شد. بحث بعدی، حکم بعدی وجود که ما در این باره به کار میبریم این که آقا در این که مفهومه من عرف الاشیائی، این مفهوم تو فلسفه میگفتیم مفهومه من عرف الاشیائی و کنه فی غایت الخفا، ایشون میگه مفهوم کار نداشته باش بذار کنار، ما بریم سراغ مصداق. در این که این وجود هست قطعیست، مفهوم نه، راجع مصداق داریم حرف میزنیم. شما این پشت میگی آقا این پشت دیوار چیزی هست، میگید قطعا هست، چیه نمیدون. میگه این وجودی که واحده، که آقای رئیس گفتش که این مگه شهود کردن، بله شهود کردن، همه میدونیم هست، همه میدونن که این وجود واحد که همه عالم تجلیات او هست هست، اما چیه نمیدونیم. باز یک تفاوتی با بحث صدرایی ها پیدا کرد، اونا میگن مفهوم هو من عرف الاشیائی و کنه فی غایت الخفایی، مفهوم بذار کنار، ما میگیم نه، همین مستا و اصل وجودش و هستیش مسلم، اما چیستیش چیه نمیدونیم. و هو از هر من کل شیء تحققا و انیتا حتی قیل فیه انه بدیهی، اما اخفا من جمیع الاشیاء ماهیتا و حقیقتا. لذا و صدق فیه، یه درباره این صدق میکنه، ما قال اعلم الخلق به، یعنی وجود مبارک پیامبر در دعاش که فرمود ما عرفناک حق معرفتک، یعنی اون چیستی تو رو هیچ کی نمیتونه بفهمه. این از این، تا انشالله بقیهش فرمود.